اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده با استقبال از پیشنهاد آتش بس توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمایت حکومت آمریکا را از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان اعلام کرد. رئیس جمهور غنی در یک بیانیه تلویزیونی گفت که بار دیگر سر از روز دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان با آن متعهد باشند آتش بس را اعلام میکنند. طالبان تا حال به این درخواست پاسخ ندادند. وزارت خارجه امریکا گفت که ایالات متحده و شرکای بین المللی آن از این ابتکار مردم و حکومت افغانستان حمایت کرده و از طالبان تقاضا می شود که در آن سهم بگیرند. در اعلامیه آمده است که واشنگتن آماده پشتیبانی، تسهیل و شرکت در مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان است و هیچ مانعی برای مذاکرات وجود ندارد و زمان سال فرا رسیده است. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان نیز ساعات بعد از آن که رئیس جمهور افغانستان آتش بس مشروط را با طالبان اعلام نمود با نشر یک اعلامیه حمایت کامل حکومت پاکستان را از تمام مساعیی که در دستیابی به ثبات پایدار و صلح پایدار در افغانستان کمک می کند ابراز داشت. در اعلامیه آمده است که مردم افغانستان سزاوار صلح می باشند. عمران خان صدراعظم جدید پاکستان روز یکشنبه گفت که اقتصاد کشورش در بدترین وضع قرار دارد و تعهد کرد که با کاهش هزینه های دولت، پایان دادن به فساد و بازپرداخت بودجه عمومی وضع را بهتر سازد. عمران خان در اولین بیانیه تلویزیونی خود به عنوان 22مین صدراعظم پاکستان وعده اصلاحات وسیع در تمام سطوح را داده با اشاره به تفاوت بزرگ بین طبقه ثروتمند و فقیر کشورش گفت که او اقدامات ریاضت اقتصادی را برای رفع فشار بر اقتصاد و مقابله با قرضه های خارجی پاکستان که بیش از 95 میلیارد دلار می باشد اعمال می کند. در مورد مشی خارجی پاکستان آقای خان بسیار کوتاه صحبت کرده، گفت میخواهند با تمام کشورها مخصوصا کشورهای همسایه رابطه حسنه داشته باشند. عمران خان گفت خواهان صلح می باشند زیرا بدون صلح هیچ نوع پیشرفت امکان پذیر نیست. شمار تلفات ناشی از بارندگی و سیلاب شدید در ایالت کرالا در جنوب هند از 350 نفر بیشتر شده و هزاران مأمور اضطراری هنوز هم به جستجو برای نجات گیرماندگان در ساعات سیلاب زده ادامه می دهند. مقام های هندی سیلاب های اخیر در جنوب این کشور را بدترین سیلاب قرن در این منطقه عنوان کردند. به گفته آنان در مدت کمتر از یک هفته که از آغاز این سیلاب های شدید میگذرد بیش از 800 هزار نفر پیدا شدند. ادامه اخبار. زلزله به شدت 6.9 به مقیاس ریکتر جزیره لوبوک اندونزیا را تکان داد. این در حالی است که ساعت قبل از آن یک زلزله دیگر که شدت آن 6.3 به مقیاس ریکتر بود در عین جزیره به وقوع پیوسته بود. زلزله های روز یکشنبه باعث لغزش زمین در جزیره لوبوک شده و باشندگان محل را وادار ساخت که از خانه هایشان فرار کنند. تا حال از تلفات جانی گزارش در دست نیست، اما در زلزله که دو هفته قبل در این جزیره رخ داد 400 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 350 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شمار تلفات جانی شیوعی ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 49 نفر رسیده است. سازمان صحی جهان و حکومت کنگو میگویند امکان زیاد دارد تلفات بیشتر شود. اولین نشانه از مرض ایبولا در اوایل ماه آگست در ولایت کیفوی شمالی دیده شده و ظرف دو هفته شمار کسانی که احتمال دارد با ویروس ایبولا در تماس شده باشند به بیش از 2000 نفر رسید. تا حال بر علاوه 49 نفر که هلاک شدند از 90 قضیه تایید شده گزارش شده است. ایبولا غیر قابل علاج بوده و یگانه راه جلوگیری از شیوع مرض قرنطینه مریض می باشد. و حداقل 19 نفر در حمله تندروان اسلامی بر یک روستا در شمال نایجیریا کشته شدند. حمله روز یک شنبه ضربه دیگری بر تلاش های حکومت نایجیریا در مقابله با گروه های بوکو حرام و داعش در غرب افریقا است. تندروان ساعت 2 بامداد بر قریه میلوری در ایالت برونو حمله ور شدند. شاهدان عینی میگویند معلوم نیست که مهاجمین بوکو حرام بودند یا داعش. یک کارمند امدادی که در کمپ بیجا شدگان داخلی کار میکند و به نجات یافتگان این حمله کمک کرده است، شمار کشته شدگان را 63 نفر گفته است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. نخست از افغانستان می‌شنویم. با گرم شدن هوا، کوچی ها از ولایات زابل، هلمند، قندهار و شرق کشور به مناطق سردسیر می آیند، اما پروگرام محو پولیو برای آنها برنامه هایی را در نظر گرفته تا هیچ یک از اطفال کوچی ها از واکسین پولیو باز نمونده و باعث انتقال ویروس پولیو به مناطق دیگر نگردند. مکیه منیر در زمینه گزارش تهیه کرده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
با گرم شدن هوا، کوچی ها از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر می کوچند که امکان انتقال ویروس پولیو توسط آنها بیشتر می گردد. میوند احمدزی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، می گوید که آنها برنامه های خاصی را جهت جلوگیری از انتقال ویروس پولیو توسط کوچی ها روی دست گرفتند و در مسیرهایی که کوچی ها تردد دارند، تیم های سیار واکسین را توظیف کردند.
وقتی که ما مناطق کوچی ها را پیدا می کنیم، نه تنها از اینکه واره در پلانای خود شامل می سازیم، در عین حال برای یک شیت متفاوت انداختیم که یا تا چی وقتی جا هستن، با کدام تاریخ حرکت می کنن و در کجا می رن. مسیرهای از این را ما بسیار واضح راجستر می کنیم کد خود و در هر مناطقی که باشه باز به اساس همون ما برشان تیمای پولیو را در راهایشان به شکل دائمی پیاده می کنیم.
آقای احمد زیمی افزاید که کوچی ها قبل از حرکت از یک منطقه به منطقه دیگر دوزهای واکسین را می گیرند و زمانی که به منطقه بعدی رسیدند در آنجا نیز باید واکسین بگیرند. به گفته ایوی، بیشتر کوچی ها از مناطق گرمسیر به ولایت های پکتیکا و غزنی سفر می کنند. اما با توجه به افزایش ناامنی ها در غزنی، آیا تیم های واکسین پولیو می توانند که به کوچی ها در مناطق مختلف آن ولایت دسترسی داشته باشند؟ آقای احمدزی در مورد می گوید.
غزنی در تمام ولسوالی ها ما رسیدگی می توانیم. در یک ولسوالی که ناواس و بیشترین ارقام کوچی ها را هم دارند، دسترسی ما نسبتاً محدود هستند. یعنی تیم های ولایتی ما جمعی را واکسین می کنند، اما از مرکز به خاطر ارزیابی یگان وقتی به ولسوالی میره. در دیگه ولسوالی غزنی ما گشته میتونیم، اما در ناوا بر ما باز مشکلاتی است.
یکی از باشنده های کابل میگوید که بعضن کوچی ها به کابل ام میآیند و باید آنها اطفال خود را واکسین کنند تا از انتشار ویروس پولیو که ممکنه آنها از مناطق گرمسیر که بیشتر ویروس در آنجا در حال گردش است با خود انتقال بدهند جلوگیری گردد. این در حالی است که سال گذشته از جمله 14 واقعه مثبت پولیو، یک واقعه آن در میان کوچی هایی که در ولسوالی اسپین بولدک کندهار زندگی میکردند ثبت شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و باز هم از افغانستان. ریاست معارف ننگرهار برای تقویت روند درسی در مکاتب دولتی صدها استاد قراردادی استخدام می کند. اما آن ریاست می گوید که با وجود ارقام معلمین رسمی به 5000 معلم دیگر نیز نیاز است. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
بر اساس معلومات ریاست معارف ننگرهار، اکنون 901 باب مکتب دولتی در این ولایت فعالیت دارد که در آن نزدیک به 15000 تن معلم تدریس می کنند. ریاست معارف ننگرهار می گوید که با وجود این ارقام معلمین رسمی، به 5000 معلم دیگر نیز نیاز است. مقامات ریاست معارف ننگرهار میگویند که 1100 معلم جدید را به شکل قراردادی از بودجه دولت استخدام میکنند تا برای مدت 9 ماه در مکاتب دولتی تدریس کنند. محمد عاصف مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار میگوید که بیشتر تعداد این 1100 معلم را زنان تشکیل میدهند. او افزود که معلمین قراردادی را در مکاتب دولتی برای جبران کمبودی کنونی تعداد معلمین استخدام میکنند. وی گفت که مکاتب شهری و ولسوالی های دورافتاده نیز شامل آن می باشند.
سهمیه که از طرف وزارت معارف افغانستان داده شده در مکاتب گرمسیر که قرار است به تاریخ 16 سنبله سال تعلیمی آغاز شود استخدام میکنه. البته بیش از 200 تن را قبلا در مناطق سردسیر که در ماه حمل سال تعلیمیشان آغاز شده استخدام کرده. با استخدام این معلمین تا حد مشکل کمبود معلمین در مکاتب حل خواهد شد.
مقامات می افزایند که معیار جذب چنین استادان مکاتب دارای مدرک لیسانس و 14 پاس است که پس از برگزاری یک آزمون مقدماتی آنان در مکاتب نزدیک و مورد پسندشان جذب خواهند شد. آگاهان امور تعلیمی جذب استادان قراردادی در مکاتب دولتی را اقدام برجا و رفع کننده نواقص تعلیمی موجود در مکاتب می خوانند. میرویس رحمانی فارغ برنامه ماستری پوهنتون ننگرهار در مورد می گوید.
ریاست معارف که استادای حق الزامی مقرر میکنه از چند نگاه خوب است. یکی خو امون نواقص یا کمبودی که در مکاتب از نگاه استاد است اونا کمبودی حل میشه و دیگه با شاگردا استاد همکار میباشه. و سیومی گپی است که امی کسی که در حق الزامی مقرر میشه یا به کار گماشته میشه یا امو تجربه کاری پیدا میکنن بعدن میتونن در استادای رسمی مقرر شون.
داوطلبان این روان میگویند پس از سپری نمودن دوره 9 ماهه دولت آنان را به گونه دائمی استخدام کند. یکی از علاقمندان معلمین قراردادی در ننگرهار میگوید
ما میخواهیم که معلمین قراردادی را رسمی کنند به خاطر اینکه معلمان قراردادی که از تجربه پیدا میکنند و مشکلی وجود ندارد باید به شکل دائمی تدریس کنند.
ریاست معارف ننگرهار هم ساله برای رفع مشکلات کمبود تشکیلات در مکاتب استادان قراردادی توسط موسسات کمک کننده استخدام می کند و به شکل معاون معلم با معلمان مسلکی وارد صنوف درسی می شوند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما بروی موج 108.5 FM ادامه دارد. سازمان جهانی صحت میگوید موضوعات امنیتی ممکن تلاش های مبارزه با شیوع ایبولا را در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو با مشکلات مواجه سازد. شیوع این بیماری در شمال ایالت جنگ زده کیوو ثبت شده، جایی که رفتن برای کارمندان صحی بسیار خطرناک میباشد. لیزا اشلین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیمتان می‌دارد.
فقط 2 هفته بعد از اعلام محو شیوع ایبولا در ایالت کیفو روز چهارشنبه از 78 قضیه تایید شده گزارش شد. در این جمع 44 تن نیز هلاک شدند. این تعداد تقریبا 2 برابر موارد گزارش شده در روزهای اخیر است و همچنان از گسترش ایبولا در ایالت اکواتور نیز گزارش شده است. در همین حال، کارمندان صحی که در ایالت کیفو جابجا شدند، قربانیان ایبولا را جستجو کرده و برای آنان واکسین آزمایشی را تطبیق می کنند. اما طارق جاسرویچ، سخنگوی WHO می گوید که انتظار برده می شود که در روزهای آینده و یا هم در هفته های آینده موارد بیشتری دیده شود.
It will get worse before it gets better. We don't...
وضعیت از این که بهتر شود وخیمتر شده است. ما نمی دانیم که آیا می توانیم که زنجیر انتقال این مرض را شناسایی کنیم. ما واقعات بیشتری را به دلیل عفونت‌های قبلی که به بیماری مبدل شده است انتظار می‌بریم.
این مقام اداره جهانی صحت به صدای آمریکا گفته است که کارمندان این اداره می‌توانند آزادانه به شهرهای منگینه و بینی فعالیت داشته باشند که حوزه این بیماری را تشکیل می‌دهد، اما نگران نقاط دیگر این ایالت می‌باشند. اداره جهانی صحت گزارش می‌دهد که این اداره عین واکسین را استفاده می‌کند که برای جلوگیری از شیوع ایبولا در ایالت اکواتور استفاده شده است. این اداره همچنان می‌گوید که تا حال 500 تن در شمال کیفو به شمول کارمندان صحی و مردم عام که با قربانیان این بیماری ارتباط مستقیم داشتند واکسین شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روند انتخابات اخیر را در کمبودیا با عناوین انتخابات غیر قابل اعتماد، محدود و غیر منصفانه خوانده است. سازمان ملل متحد از حکومت کمبودیا خواستار آزادی کسانی شده که از روند انتخابات انتقاد کردند. لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
ماه گذشته هانسون صدراعظم کمبودیا به طور تعجب‌آمیز بار دیگر انتخاب شد. مخالفین ادعا کردند که انتخابات غیر قانونی بوده و نتایج آن دست داده شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در برابر وضعیت حقوق بشر در کمبودیا در آستانه برگزاری انتخابات آن کشور اظهار نگرانی کرده بود. از جمله منحل شدن حزب مخالف نجات ملیان کشور در ماه نوامبر و از زندانی ساختن اعضای آن باعث ایجاد نگرانی ها شده است. روینا شمس‌دانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل به صدای آمریکا گفت کسانی که مخالف برگزاری انتخابات بودند تحت فشار و آزار قرار گرفته و به خاطر ابراز عقایدشان دستگیر شدند. خانم شمس‌دانی گفت دفتر حقوق بشر سازمان ملل در برابر این عملکرد به حکومت کمبودیا به طور مشخص در مورد کسانی که مورد تهدید قرار گرفتند اظهار نگرانی نموده است.
Some were threatened that they would face difficulty in public services in accessing public services if they did not vote. We've also received information.
برخی از افراد مورد تهدید قرار گرفتند که حتی به خاطر رای ندادن به برخی از خدمات اجتماعی دسترسی نخواهند داشت. ما معلوماتی که به دست آوردیم افراد به خاطر رای دهی پول گرفتند. ما همه معلومات را با حکومت کمبودیا در میان گذاشتیم و در این مورد اظهار نگرانی نمودیم.
شمس‌دانی میگوید دفتر آنها امیدوار است که حکومت کمبودیا در مقابل زندانیانی که از انتخابات انتقاد کردند و شرکت نکردند اقامه دعوای قانونی نکند. او همچنان افزود طبق قانون حقوق بشری هر کس میتواند تصمیم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را بگیرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت کمبودیا خواسته است تا همه مخالفین سیاسی زندانی را به شمول خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر و اتباع معمولی آن کشور که به خاطر استفاده از حق رای دهی و آزادی بیان زندانی شدند آزاد سازد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود درخواست برای اسکان مجدد پناهجویان در خارج از شهرهای بزرگ در استرالیا، ارقام جدید نشان می‌دهد که یافتن شغل در بیرون از این شهرها دشوار می‌باشد. پناهجویانی که از سوریه و عراقند و در سال 2015 و در مناطق در کوینزلند اسکان یافتند، با مشکلی یافتن شغل مواجه شدند. از هر 5 نفر صرف 1 تن آنها موفق به دریافت فرصت‌های کاری شده است. آنها مجبور شدند که دوباره به شهرها رو بیاورند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
برای 18 ماه است که دالیا بنانی، یک پناهجوی زن از عراق، با خانواده‌اش در شهر تومبا که 125 کیلومتر از برسبن مرکز ایالت کوینزلند فاصله دارد زندگی کرده است. او تحت پلان سال 2015 در اینجا مسکن گزین گردید. تحت این پلان برای 12,000 از متاثر شدگان از منازعه عراق و سوریه در استرالیا پناه داده شد. او به مرکز منطقه به سبب جذب گردید که فکر می کرد در آن مسئولیت و فرصتهای کاری را می یابد. اما او اکنون در صدد رفتن به سیدنی است، چون یافتن کار در تومبا دشوار است. بنانی می گوید:
We love Toowoomba actually, but we need job. My husband can't find job because of his English.
ما در اصل توومبا را دوست داریم، اما ما به شغل نیاز داریم. شوهرم به سبب داشتن مشکل زبان استخدام شده نمیتواند، ولی او در عراق برای 19 سال در کمپانی تیل کار میکرد. هرگاه او بخواهد که در رشته‌اش کار کند، او نیازمند درس در 5 سال آینده است تا انگلیسی یاد بگیرد. او اکنون 45 ساله است، ولی ما به پول نیاز شدید داریم.
احصایه های را که پانتون تکنولوژی سیدنی به نشر سپرده است، مقیاس بیکاری در میان پناهجویان در منطقه کوینزلند با شمول شهرهای توومبا و لوگان را بلند نشان می دهد. در حدود 3500 تن از پناهجویان سوری و عراقی در مراکز منطقه کوینزلند مسکن گزین شدند. جاک کولنز در پانتون تکنولوژی سیدنی استاد اقتصاد اجتماعی است.
Of the people we interviewed, only about 20% had found jobs, and that was less in Logan and Toowoomba than it was in Brisbane.
از جمله کسانی که ما با آنها مصاحبه انجام دادیم، از هر 5 تن یکی مشغول کار بوده است، و این اندازه در لوگان و تومبا نسبت به برسبن کمتر بود. مسئله خیلی مهم اینجا این است که بیشتر پناهجویان مصروف آموختن لسان انگلیسی هستند.
مشکل لسان یگانه معضله برای پناهجویان از عراق و سوریه بوده نمیتواند. بیشترشان قبل از این که در صدد یافتن کار شوند باید تداوی شوند. تعدادی از ایشان هنوز آثاری از جنگ و منازعه را در خود دارند و از شوکی که از جنگ دیدن هنوز رنج میبرند. حکومت استرالیا و مؤسسات کمک‌رسان در این کشور خدماتی را در جریان اسکان مجدد به پناهجویان فراهم میکنند. در این کمک ها سنوف لسان و یافتن فرصت های کار جزی از آن می باشد. تعداد کسانی که در استرالیا پذیرفته می شوند همه ساله از هم متفاوت است. در سال 2016 استرالیا ویزاهای مسئولیتی برای 24,000 از پناهجویان تفویض کردند. این شمارش در سال 2015 صرف 17,000 بود. سیاستمداران اعتدالی در این کشور به این نظرند تا پذیرش سالانه مهاجران در استرالیا باید به 50,000 افزایش یابد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و این هم آخرین گزارش این بخش. هارت شیفر، معاون رئیس بانک جهانی در بخش آسیای جنوبی میگوید بانک جهانی به سمت افغانستان تا طویل المدت متعهد باقی خواهد ماند و اوضاع امنیتی و وخامت آن تأثیری را بر پروژه های این بانک در افغانستان نمی گذارد. آقای شیفر که به تازگی از سفری به افغانستان بازگشته میگوید که دستاورد پروژه های انکشافی در افغانستان ملموس و خارق العاده است و بانک جهانی از این دستاوردها که شامل افزایش شاگردان مکاتب تا 5 میلیون و یا ارتقای درآمد ناخالص ملی افغانستان است الهام میگیرد و به کمک و همکاری خود با مردم افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. آقای شفر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا روی تأثیر فساد اداری بر پروژه های این اداره و حکومت داری سالم نیز صحبت کرده که شرح آن را در این مصاحبه میشنوید.
در گزارش توزیع بانک جهانی آمده که انکشاف در افغانستان به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و عدم علاقه آن دهندگان با خطر مواجه است. آیا بانک جهانی هم علاقه خود را در دادن آن به افغانستان از دست داده؟
این گزارش را سال دوبار ما نشر می‌کنیم که روی انکشاف اقتصادی است. این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان با اندک تنزیل مشابه سال گذشته در 2.4% است، ولی بالاتر از سال 2014 است. اما ما باید فعالیت بیشتری را برای حفظ آن انجام بدهیم. بانک جهانی به حمایت از افغانستان در طول مدت ادامه می‌دهد، چرا که تحولات اقتصادی باید صورت گیرد و برای این تحول به چند سال نیاز است.
More years of engagement.
بانک جهانی ماه گذشته یک پروژه را با حکومت افغانستان که معادل 350 میلیون دلار ذکر شد با امضا رسانید که هدف از او اصلاحات است. بانک جهانی چطور روی این پروژه نظارت میکند؟
این بودجه شامل دو پروژه است. یکی از آن تمویل مالی حکومت برای ارتقای ظرفیت است و ما قوانین قوی و پروسه واضحی داریم که روی انفاذ این پروژه ها نظارت میکند. و ما به حکومت نیز روی شفافیت، امور خزانه، حسابدهی و پروسه جمع‌آوری درآمد و تمام بخشهایی که به حکومت کمک میکند که ظرفیت خود را بسازد کمک میکنیم.
گزارش تازه سیگار هاکی از این بود که میلیاردها دلار در افغانستان به هدر رفته و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی را مثال داده است که نتانستند در این عرصه حسابدهی کنند. واکنش شما به گزارش سیگار چیست؟
در بانک جهانی ما عملی ساختن پروژه های خود را جدی میگیریم. ما شرایط جدی را داریم که روی عملی ساختن این پروژه ها نظارت میکند. در افغانستان تیم ما به 34 ولایت رفت تا روی عملی شدن دقیق این پلان ها نظارت کنند. این گزارش معلومات خوب را ارائه میکند و به ما کمک میکند تا نظارت خود را بهبود بدیم. ما یک بخشی را داریم که روی نتیجه این پروژه ها و دستاورد آن نیز نظارت میکند.
شما بعد تازگی از سفر به افغانستان بازگشتید. افغانستان را چگونه یافتید و با مقامات روی چه موضوعات صحبت کردید؟
Well, first of all, this was indeed my first trip as vice president for the South.
اولین سفر من منهای معاون بخش آسیای جنوبی برای بانک جهانی به افغانستان بود و من می‌خواستم اول به افغانستان برم. با رئیس جمهور غنی، آقای عبدالله رئیس اجرایه، با متحدین ما در پروژه‌های انکشافی، رهبران و فعالین زن ملاقات کردیم. با آنها همه بانک جهانی را منهای یک همتای موثق و صادق تلقی می‌کنند و ما به سمت افغانستان متحد خواهیم شد. ما در 16 سال گذشته در افغانستان شامل بودیم. و شاید انکشاف های خارق العاده بود. درآمد ناخالص داخلی 5 برابر افزایش یافته است. شمولیت کودکان در مکتب از 1 میلیون به بیش از 8 میلیون افزایش یافته که 40% آن دختران هستند. درآمد حکومت از 3% به 12% افزایش یافته است. و به نظر من بانک جهانی روی این دستاوردها متمرکز است و ما کوشش های خود را برای کشورهای این گونه افزایش می دهیم.
شما تا چه حد نگران فساد اداری در حکومت افغانستان هستید؟
حکومت افغانستان برنامه‌های مبارزه با فساد اداری خود را دارد و این موضوع قابل تحسین است چرا که نشان می‌دهد که حکومت به سمت حل این موضوعات متعهد است و با جامعه اعانه‌دهندگان از نزدیک کار می‌کند و مکانیزم حسابدهی را انفاس کند.
کار در آسیای جنوبی به دلیل رقابت های کشورهای مانند هند و پاکستان کار ساده‌ای نیست. آیا بانک جهانی میتواند از طریق پروژه های خود مانند کاسا 1000 کشورهای منطقه را ترغیب به همکاری کند؟
همکاری منطقه‌ای یکی از موضوعات است که من در ملاقات با مقامات محل در میان می‌گذارم. مهم است که آنها از اهمیت همکاری منطقه‌ای آگاه باشند. پروژه کاسا از آسیای جنوبی فراتر و به آسیای مرکزی میره و برق تولید شده به قیمت ارزان در آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی میبره. افغانستان در مرکز این تبادلات قرار دارد و برای منطقه حائز اهمیت است.
افغان‌ها برای 2 انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آمادگی می‌گیرند. نتایج این انتخابات بر برنامه‌های بانک جهانی چه تأثیری را خواهد گذاشت؟
بانک جهانی به سمت افغانستان متحد باقی می‌ماند. ما روی بهبود زندگی مردم افغانستان متمرکزیم. تمرکز ما حال ایجاد مشاغل است چون 30% افغان‌ها بیکار هستند. ما روی شمولیت زنان در پروسه اقتصاد متمرکز هستیم. ملاقاتی که با زنان داشتم در افغانستان البته و زمانی که ظرفیت‌های آنها را دیدم و اینکه می‌خواهند تجارت پیشه باشند واقعا عالی بود. ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند بر رشد افغانستان کمک کند و ما روی ارتقای این رشد متمرکز هستیم.
دوستای عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری به همکاری ژیلا سمی که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.